بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت دوستان عزیز و ارجمند، برنامه امشب رو همینطور که اعلام شده درباره تسبیح جمادات و جانداران، تسبیح جهان هستی خدمتتون عرض میکنم. در آغاز یک شعر آشنایی هستش از مثنوی مولوی خدمتتون میخونم که بر اساس این شعر این تسبیح و خدمتتون توضیح میده. میگه: گر تو را از غیب چشمی باز شد، با تو ذرات جهان همراز شد. چشم غیبی اگر پیدا بکنی، با همه ذرات جهان محرم میشی، همراز میشی. نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل. یعنی در واقع آب و خاک و همه اینا دارن صحبت میکنن، باید اهل دل شد. جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان. ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم یا هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. چون شما سوی جمادی می روید، نگاه جماد دارین به جهان، محرم جان جمادات چون شوید؟ نمیتونید که محرم بشید. از جمادی عالم جانها روید، قلقل اجزای عالم بشنوید که چه خبره، چه صدایی هست، چه گفتگوهایی هست، همه جهان با تو سخن میگن. آخرش هم میگه فاش تسبیح جمادات آیدت. تو خیلی آشکار برات فاش میشه، افشا میشه، روشن میشه تسبیح جمادات. وسوسه تأویل ها بزدایدت، این تأویل و شک و تردید ها رو از دل تو بیرون میبره. خب در واقع اون چه که مولوی توصیه میکنه یا وعده میده اینی که باید آدم چشم دل رو باز بکنه، اهل راز بشه به اصطلاح، یا حواس اهل دل به سوی اون جان جمادات بره، جان جان جانانی که اصطلاحا خودش در اشعارش داره. خب این واقعا چگونه تسبیحیه؟ اینی که میگه فاش تسبیح جمادات آیدت، بالاخره همه مردم که اهل دل و اهل راز و اهل عرفان که نیستن، این چیزایی که حالا آمده در مثنوی مولوی یا در متون دیگه عرفانی، واقعا این چیزایی که آدم تو قرآن میخونه که از سخن از تسبیح گفته شده چگونه واقعا تحقق پیدا میکنه؟ 7 سوره قرآن اصلا با کلمه تسبیح شروع شده. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر آنچه که در آسمان ها یعنی عالم کهکشان ها، چندین میلیارد کهکشان وجود داره، همه میگه که در کهکشان ها هستن و در کره زمین، همه خدا رو تسبیح میکنن. این چه تسبیحیه؟ 7 سوره هم طور که عرض کردم، بیا میگه سبح لله یا یسبح لله به صورت مضارع میگه. اتفاقا در 8 سوره قرآن هم آخرین آیش با تسبیح ختم میشه، یعنی آخرین آیات داره از تسبیح خدا صحبت میکنه. خب این همه قرآن در ابتداش، سرآغازش که فهرست مندرجات یک سوره از آیه اول و آیات انتهایی که نتیجه گیری و جمع‌بندیه، داره از تسبیح صحبت میکنه. و اصلا در قرآن میگه ان من شیئن، اصلا چیزی وجود نداره که الا یسبحو به حمد ربه، مگر روی ستایش با نگاه تحسین به جهان هستی دارن تسبیح میکنند. میگه اصلا چیزی وجود نداره، همه عالم در حال تسبیحند. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، اما شما تسبیحشون رو نمیفهمید، درک نمیکنید. خب واقعا این چه نوع تسبیحیه؟ در قرآن نه تنها میگه که هیچ چیزی اصلا نیست، میگه کوه خدا رو تسبیح میکنه، ماه و خورشید کلون فی فلکن یسبحون، ماه و خورشید و همه ستاره ها در یه مداری در حال گردشن، دارن تسبیح میکنه. قرآن این حرکت ستارگان میگه این حرکت تسبیحیه، چیکار دارن میکنن؟ اصلا خود کلمه تسبیح یعنی شناوری، شنا. در زبان عربی به استخر میگن مسبح، محل تسبیح، برای اینکه شالا استخرهای مملکت خودمون اینقدر شلوغ همه تو هم دیگه میرن، ولی معمولا استخر ردیفایی داره، یه دیشناگر میرن و برمیگردن دیگه. میگه ماه و خورشیدم کلون فی فلکن یسبحون، همشون در این فلک یعنی مدار، دایره میگن، همه در یک مداری دارن گردش میکنن، به اون گردشش که ما به فارسی میگیم دارن در مدار میگردن، قرآن میگه اینه تسبیحه، شناوریه، در واقع همه در عالمی شناورند، نه پایین میفتن نه بالا میرن، شناورند در یه مداری. اصلا در خود تلاش روزانه در قرآن میگه ولکم به نهاره سبحن طویلا، میگه شب و قسمتش رو بلند شو، با خدای خودت راز و نیاز کن، دیگه روز وقت نداری، نلک فی النهار سبحن طویلا، تو خیلی در روز شناباد بکنی، یعنی تلاش روزانه رو، یعنی میخواد بگه در روز فرصت خلوت کردن و راز و نیاز با خدا خیلی کم پیش میاد، چون آدم سرش گرم کاره، یا تا کنار همسر و فرزنده یا در محیط کار خودش هست، یا داره نهار و شام میخوره و یک وقت به صلاح خلوتی برای آدم کمتر پیش میاد. نلک فی النهار سبحن طویلا، سبح همون تسبیحه، تو در روز خیلی تسبیح داری، یعنی کار. خب حالا اونچه که تو فرهنگ ما هستش، تسبیح رو یک امر ذهنی یا زبانی تلقی میکنند، معمولا همینطور دیگه، دیدین که خب اولا کلمه تسبیح رو فکر میکنن آدم باید یه تسبیح صد دانه دستش باشه و یه مرتب تسبیح بگه. تسبیح ناخودآگاه در ذهن ما، در فرهنگ ما یه امر ذهنیه، وردیست، تکرار یک سلسله الفاظی در واقع. یا اصلا شما کتابای لغت رو هم مراجعه بکنید، میگن تسبیح مقدس و منزه شمردن خداست از هر عیب و نقصی، از هر ایرادی، یعنی خدا مطلقه، خدا پرفکته، کارش عالیه، کوچکترین عیب و ایرادی، نقصی نمیشه از کار خدا گرفت، اینو میگن تسبیح. البته سبحان الله همینه، سبحان الله یعنی خدا منزه، گهگاه آدم میگی تو قرآن اومده سبحان الله اما یشرکون، خدا منزه از این شرکی که میورزن بندگانشو یا بتو یا چیزای دیگر رو شریک خدا میکنن، سبحان الله اما یصفون، منزه خدا از اون چی که وصف میکنند، یا مثلا سبحان الله منزه از مکری که میکنن، از سخنانشون، از تصوراتشون، یعنی خدا خیلی با این حرفا تفاوت داره که شما به زبان میارید. درست مثل این که شما فرض کنید وارد یک کشوری مثلا بشین که همه چی منظم، قانونمند تو اون کشور، عدالت هست، آزادی هست، هیچ زوری بر کسی نیست، حقوق همه تأمین میشه، و حالا اگه یک کسی بیاد مثلا تقلب بکنه، سوء استفاده کنه، قوانین رو زیر پا بذاره، یه همچی سخنی میشه بهش گفت سبحان الله، حاجب به جای الله اسم اون مملکت، یعنی توی یک همچین مملکتی که همه چی حساب و کتاب داره، همه دارن وظیفه‌شون انجام میدن، این کار تو تناسب نداره، این جامعه، این مملکت منزه، پاک، بیزاره، مبری از چنین به اصطلاح تقلب، از چنین مثلا سوء استفاده یا خلافکاری هایی. حالا میخواد بگه سبحان الله تو نظام خدا یه چیزایی جا نداره. تو که تو این سیستم خدایی، وقتی آدم بالاخره تو هر کشوری میره اگه قانون من باشه نباید کار خلاف بکنه دیگه، جریمه میشه. میگه تو نظام خدا که هر حرکتی دیده میشه، این نیست که حالا پلیس مثلا اگه تون رفته نبینه، همه چی آشکاره، اصلا جا نداره این خلاف و خطا و خیانت و نمیدونم ظلم و ستم. سبحان الله میگیم درسته، ولی تسبیح یک فعله، در باب تفعیله. تسبیح کردن خدا یک فعله، یک عمله. پس این اصلا مثل این که تو فرهنگ ما نیست که وقتی میگیم خدا رو باید تسبیح کرد، یعنی یه کاری باید انجام بدیم، نه اینکه فقط بگیم بله خدا بیای با نقصه. خب اونی که همه قبول داریم، اونی که کسی که خدا رو پذیرفته که قبول داره که خدا بیای با نقصه، ولی وقتی که میگن تسبیح بکنید یا آسمان ها و زمین دارن تسبیح میکنن، چی رو دارن میگن؟ چی کار دارن میکنن؟ آخه کهکشان ها، عالم آسمان ها، یا قرآن میگه که عرض کردم کوه ها تسبیح میکنن خدا رو. چگونه تسبیح میکنن؟ کوه که حرف نمیزنه، جمادن اینها. یا قرآن میگه که این رعد و برق که میبینید، خداوند این برق رو به شما نشون میده و یسبح الرعد بحمد ربه. رعد و برق تسبیح دارن میکنن. رعد و برق که چگونه تسبیح دارن میکنن؟ آیا این صدای رعد صدای تسبیحه؟ اینکه یک قرشه در واقع. منظور چیه؟ اصلا یک سوره به نام رعد دارین در قرآن، سوره 13. سوره 13 آیه 13 درباره تسبیح رعده. خب رعد چی کار میکنه؟ ملاحظه میفرماید که چقدر لازمه که این مطلب شکافته بشه که تسبیح تمام جمادات تو دنیا چه کاریه. لازم هم نیست خیلی سراغ عرفان بریم که بگن آقا تو باید محرم راز بشی، تو باید سوی جان جمادات بری، جان جانان بری. خب اینا کار هر کسی که نیست، اینا در واقع یه حالتهای عرفان و اشراقه که یه عده دیگه غرق اون معانی میشن، ولی قرآن که فقط برای اون عارفان و نمیدونم اهل دل نیست، همه باید بفهمن. یه رمزی نیست، یه چیز پیچیده ای نیست. باید بفهمیم که تسبیح کوه و دشت و زمین و نمیدونم رعد و برق و اینا چی کار میکنن که تسبیحه. من حالا تو این جلسه سعی میکنم بعضی از اینا رو خدمتون عرض بکنم. ساده ترینش همین تسبیح رعدیست که خدمتون عرض کردم. میگه هو الذی یریکم البرق خوفا و طمعا. این برق رو میبینید هم میترسید و هم امیدوار میشین، چون رعد برق علامت بارندگیه. یعنی مخاطبین 14 قرن پیش بیشتر امیدوار یک بارونی بودن که اونا رو نجات بده از این خوشسالی ها. و یونش و سحاب و سغال، ابرهای متراکم و سنگین رو خدا انشاء میکنه، پدید میاره. و یسبح الرعد به حمده، رعد به ستایش پروردگار تسبیح میکنه. حالا مفصله و بعدش هم میگه یرسل و سوائق سائقه ها که خواهند آمد و حالا اینا رو توضیح میده. خب اگر به معنای اصلی کلمه تسبیح توجه بکنیم که انجام یک کار مثبت، یعنی یه حرکتی است که از درونش یک فایده ای حاصل میشه، یه نقشی ایفا میشه، یعنی همه جهان هستی، تمام ستاره ها، کره زمین و تمام اجزایش از کوه و دشت و دریا شده، اینا بی جهت نیست، بیهوده نیست، عبث نیست، اینا دارن یه کاری انجام میدن که هر کدوم رو اگه حذف بکنید یه اشکالی به وجود میاد. اینی که تو قرآن میگه خورشید داره خدا رو تسبیح میکنه، اگه خورشید نباشه که ما نور نداریم، ما گرما نداریم، اصلا حیات تو منظومه شمسی همه نابود میشه، پس یه کاری داره میکنه. اگر میگه ماه داره تسبیح میکنه، شما اگه ماه رو حذف بکنید، این جزر و مدی که چه آثار پربرکتی در کره زمین داره و اینی که شبها چراغ کره زمینه. خورشید که در شب دیگه نیست، ولی ماه نور خورشید رو میتابانه. یعنی در واقع این زیبایی است که داره میده، یا روشنی است که داره شب ما رو هم حالا به تناسب مواقع مختلف، یا اینی که بالاخره ما از طریق ماه، یعنی بشریت در طول تاریخ از این ساعت آسمانی وقت رو تشخیص میده. قبل از اینکه ساعت اختراع بشه آدم ها فقط به ماه نگاه میکردن، ماه ساعته. میگه که ماه رو قرار دادیم منازل لتعلم و عدد سنین و الحساب، ماه رو برای این نظم رو قرار دادیم درش، چون یه ماه کامل، حلال پایین، حلال سربالاست، بدر کامله، برای اینکه سالها رو بفهمید با شمارشه که چند ماهی تکرار شده، وگرنه ما زمان از کجا میفهمیدیم چند ساله، و حساب رو بفهمید چندم ماهه. ساعت وجود نداشته قبلا، ولی انسان ها میفهمیدن چندم برج به اصطلاح، کاملا تشخیص میدادن. یه نگاهی که به آسمان میکردن میفهمیدن امروز دهم، یازدهم، یا شب چهارده است. پس در واقع داره یه نفعی به زمین میرسونه همه اینها. اما رد و برق چی کار میکنه؟ حالا اونا شاید برای همه روشن باشه اگه ماه و خورشید رو حذف بکنیم، ولی اکثرا شاید به نظرم برزنزه خیلی ها برزه که اگه نبودم اشکالی به وجود نمی آمد. من چند تا فقط خدمتون توضیح میدم. این برقی که میزنه در آسمان اگر به زمین اصابت بکنه، درجه حرارتی که در اون نقطه به وجود میاره 4 برابر درجه حرارت سطح خورشیده، یعنی بیش از 4 برابر. سطح خورشید حدود 6000 درجه سانتیگراده، یعنی وقتی در 100 درجه آب به جوش میاد، در 6000 درجه ببینین چقدر میشه، چقدر تفاوت میکنه. حالا این حرارتی که این برق به وجود میاره 28000 درجه سانتیگراده، یعنی بیش از 4 برابر و نیمه تقریبا درجه حرارت سطح خورشید میشه. در این حرارت فوق‌العاده این تخلیه الکتریکی به وجود میاد، یعنی این وقتی که میسوزه به اصطلاح، این حرارتی که به وجود میاد هوای اطراف خودش رو میسوزونه، طبیعتاً یه خلأ به وجود میاد در آسمان، فشار به وجود میاد، این فشارهای تلاطم در واقع به وجود میاد و این تحت تاثیر این تخلیه الکتریکی این ذرات آب و این تلاطم هوایی که به وجود آمده در افق بالا در جو، این ذرات به هم دیگه بیشتر میچسبن و قطرات درشت‌تر باران به وجود میاد. همیشه دیدین که رعد و برق میزنه بلافاصله با شدت باران میگیره. پس در شکل گیری باران و درشت‌تر شدن این دانه ها چه نقش مهمی داره. دیگه اینه که وقتی که این جریان خدمتون عرض کردم، این تخلیه الکتریکی انجام میشه، ازوت، نیتروژنی که در جو وجود داره، N2 تو شیمی میخوندیم یادتون باشه، این تجزیه میشه به 2 N. اینها هم این با اکسیژن ترکیب میشه، N2O یا NO3 یا NO4 یا NO5، انواع در واقع اکسیدهای نیتروژن تولید میکنه، و همطور که میدونید کود در واقع ازوت دیگه، و اینها با بارون، با ذرات باران، اینا که پدید آمده در جو در درون خودشون جذب میکنن، میان به زمین، جذب زمین میشن و از طریق زمین وارد گیاهان میشن، گیاهان رو هم که دامدارا میخورن. یعنی این در چرخه تولید، در این چرخه نیتروژن یک سهم بسیار اساسی داره که اگر نباشه زمین در واقع فاقد یمچین کودی میشه که سالیانه چند میلیون تن روی زمین داره از اینها میریزه، یعنی خاک زمین رو همینچنان داره تغذیه میکنه. اینها رو معمولا تو عادی مردم نمیدونن، ولی شما سرچی بکنید ببینید که همین رعد و برق چه کاری داره انجام میده. از یه طرف دیگه چیز مهمتر برای کشاورزی مسئله آفت زداییه. این تجزیه در واقع مولکولی که هم اکسیژنی که O2 تبدیل به دو تا O میکنه یا N2 ازوتو به دو تا N تقسیم میکنه، یعنی تجزیه تبدیل به اتم میکنه در جو وقتی که همچین تخلیه الکتریکی انجام میشه. این اکسیژنای آزاد شده در واقع ترکیب میشن با هم کربن و هم ازوت و این در واقع یک آفت زدایی از زمین میکنه. یعنی اولا آب اکسیژنه به وجود میاد، یعنی در واقع این آب اکسیژنهی که گن زدایی باش میکنن و خیلی چیزها رو تمیز میکنن، وقتی که به زمین میرسه قطرات باران که آب اکسیژن در واقع همراهش هست، اینا میتونن تمام آلودگی ها رو پاک بکنن و آفات کشاورزی، آفات زمینی رو در واقع حساب شده است کاملا، اونا رو هم از بین ببرن. پس نه تنها باعث تقویت خاک میشه، بلکه باعث آفت زدایی از خاک و گیاهان هم میشه، به خصوص وقتی که حالت به اصطلاح اسید کربونی پیدا میکنه روی گیاهان هم قرار میگیره، باران بسیار برای اونها هم نافع خواهد بود. اینا در واقع در خاک که یک همچین آثار مثبتی داره. در خود آسمان هم وقتی که اکسیژن از حالت در واقع O2 همطور که عرض کردم تجزیه میشه به دو تا اتم اکسیژن، یک اتم آزاد شده با اون O2 دو مرتبه ترکیب میشه، O3 رو پدید میاره. O3 همون اوزون دیگه. خود اوزون البته تنها از طریق رعد و برق نیست، این پرتوهای خورشیدم که این تجزیه رو انجام میدن موجب تشکیل اوزون میشن که میگه طبقه اوزون روی کره زمین. خب این طبقه اوزون یه چتر حفاظتی است که روی زمین قرار گرفته و جلوی بسیاری از پرتوهای بالاتر از بنفش رو یا بسیاری از این چیزای کیهانی رو میگیره. یعنی طبقه محافظ حیات در کره زمین یکی از طبقاتش، از این طبقات افکنده، طبقه بسیار مهمش طبقه اوزونه که خود این آذرخش به اصطلاح رعد و برق خود اونم باعث تولید این اوزون میشه و این نقش بسیار مهم میداره. حالا چیزای دیگه هم خیلی داره که به هر حال نمیخوام خیلی خستتون بکنم. به هر حال میبینیم که چرا میگه که رعد داره تسبیح میکنه خدا رو، یسبح الرعد بحمده، یعنی این یک حمده، یک ستایشه، یک آفرینه بر یک همچین پدیده‌ای که در کره زمین دائما داره تکرار میشه و چه آثار پربرکتی، چه آثار عظیمی داره که هر چی سال میگذره بیشتر این چیزا رو میفهمیم. جالبه که این مسئله 1400 سال پیش گفته شده، این آیات قرآن که میگه یسبح الرعد به همدهی 1400 سال پیشه، در حالی که تا قرن 17 میلادی، یعنی تا همین 300-400 سال قبل، اروپایی ها پیرو نظریه ارسطو بودن. ارسطو میگفت که اصلا هوا از دو تا چیز تشکیل شده، جو زمین دو تاست، یکی ابرهای هوای خشک، یکی هوای تره. این جرقه از برخورد هوای به اصطلاح مرطوب با هوای خشک به وجود میاد، هوای خشک میسوزه، ما اینها رو میبینیم. در واقع ارسطو در واقع اون موقع گفته، از اون موقع که ارسطو گفته خیلی قبل از میلاد مسیح تا همین قرن 17 دیدگاه غربی ها راجع به پدیده رعد و برق همین بوده که اینا، این رعد و برق، درخشش برق ناشی از در واقع سوخته شدن هوای خشکه. خب این نشون میده که وقتی 14 قرن قبل، یعنی حدود حداقل 1000 سال قبل از اینکه این مطالب که تا غرب ادامه داشته تا بعد طریق دانش هواشناسی چیزایی رو پیدا میکنن، نمیتونه این حرفا سخن یک انسان باشه، جز اینکه بگیم گوینده این سخن نمیتونسته یک آدم امی در شهر مکه و مدینه که اصلا سواد هیچ کدوم نداشتن بوده باشه، جز اینکه این سخنان از آفریدگار جو، از آفریدگار در واقع رعد و برق بیان شده. در 3-4 جلسه گذشته از تسبیح جانداران هم خدمتتون گفتم، تسبیح پرندگان که در قرآن میگه که علم تر ان الله یسبح له من فی السماوات و الارض. آیا نمیبینی که همه موجوداتی که در عالم آسمان ها و زمینه خدا رو دارن تسبیح میکنن، و طیر و صافاتن و پرندگانی که بالگشوده در آسمان، معلق در آسمان، در حال حرکت یا مهاجرت هستن. خب اون دفعه هم توضیح دادم که پرندگان چگونه تسبیح میکنن، ولی خب حالا این رو هم علم خیلی نشون داده. الان یکی از خطراتی که کشاورزی رو و حیات زمین رو تهدید میکنه از بین رفتن زنبور هاست، که هنوز هم نمیدونن، سالیانیست که اینا دارن از بین میرن، نمیدونن از امواج مایکروویو، نمیدونم این همه در دنیا این امواج هست یا چه بیماری هست. این خطر بسیار بزرگی برای کشاورزی روی کره زمینه که این زنبورا حامل در واقع این گرده های گل هستن، نه تنها البته زنبور عسل، بسیاری از حشرات. پرندگان هم در واقع همین مهاجرت هایی که میکنن به نقاط دور در کره زمین، اینا هم در واقع انتقال میدن خیلی چیزا رو از این طرف به اون طرف یا از اون طرف به این طرف که میارن، بسیاری از تخم هایی که میخورن و بعدن در واقع در جای دیگه قرار گرفته میشه. حتی پرندگان شکاری که آدم به نظرش میاد که اینا خب چه نقشی دیگه دارن، خب این پرندگان شکاری هم اگه نبودن در ظرف 2-3 سال موش تمام کره زمین رو موش یا خرگوش هم ور می داشتن، ولی اینا در واقع کاملا یه تعادلی دارن می بخشن، اون جوندگان رو دارن تنظیم میکنن تعدادشون رو، یعنی اون چیزی که اینها در واقع طعمشونه حساب شده است. کما این که اگر شما این همه در واقع گاوای وحشی که در مهاجرت هستن در افریقا یا جای دیگه، انواع مثلا گوزن ها غیره، اینا که مهاجرت میکنن، حیوانات مهاجر، اگر این شیر و ببر و پلنگ و اینا که در مسیر اینا رو پاره میکنن نباشن، ظرف 3-4 سال دیگه هرچی 3-4 سال بعدش هرچی سبزه از روی زمین میکنن اصلا دیگه خشک خواهد شد، خداشون هم بعد از بین میرن. میبینیم هر کدوم اینا دارن یه کار مثبتی میکنن. در یکی از این برنامه ها عرض کردم که سالیان پیش خیلی گذشته در یکی از ایالت های امریکا که دامداری خیلی اونجا گسترش پیدا کرده بود در اون آغاز بعد از مهاجرت ها، اینها خب بعضی وقتا گرگا و اینا حمله میکردن به این دام ها و تعدادی از اونا رو تومه خودشون میکردن. یک جنبش ضد گرگ پدید آمد و جوایزی گذاشتن و خیلی از این دامداران میرفتن و شکار اینها، افتخارشون هم این بود که چند تا مثلا گرگ شکار کردن، سرش رو جلوی در خونهشون میگذاشتن. ولی بعد از یه مدتی که این گرگا رو شکار کردن و خیالشون در واقع راحت شد، یواش یواش محیط زیست اونجا شروع به تخریب کرد و خوش شدن درختای جنگل، برای اینکه انقدر تعداد این گوزن‌ها و الک‌ها اینا زیاد شدن که هر چی که جوانه در میآمد اونا رو می‌خوردن. حتی زمستون هم که غذا نشدن پوسته درخت‌ها رو می‌کندن که درخت‌ها هم خشک شد. یعنی صدها گونه حیاتی در اون منطقه از بین رفتش. اصلا جنگل‌ها بخش عمدش نابود شد. در صحرا هم همینطور. بعد دیگه رفتن از کانادا تعداد زیادی گرگ وارد کردن و گرگ‌ها رو اونجا ریختن تو جنگلا که 2 مرتبه احیا بشه. یعنی این تسبیحی که میگن، مولوی هم میگه که تا نگاه جمادی داری به جهان میکنی، ولی این یک طراح، یک هماهنگ کننده، یک هوشمندی فوق اینا چون هست، اینا رو همه رو داره سامان میده، همش رو حساب کتابه، یه دونشون هم زیاد نیستش، اضافه نیست که بگیم آقا میشه اینو حذف کرد، چه نیازی هستش به این موجود، به این حیوان، به نظر ما منفی میاد، ولی اینا همه دارن یه کار مثبتی رو میکنن. این مجموعه مثل یک، در یک جلسه دو جلسه قبل عرض کردم، مثل یک ارکستر سمفونیه که همه دارن رو دفتر نوتشون نگاه میکنن و چشم به دست رهبر ارکستر دارن، میدونن چی کار باید بکنن. قرآن میگه که تمام این موجوداتی که تو جهانن کلون قد علم صلاته و تسبیحه، همش اون صلاتشون و تسبیحشون رو میدونن. در اون برنامه خدمتون عرض کردم صلات یعنی روی کرد، میدونه اگه مهاجرت میکنه به کدوم مقصد میره. خداوند در مغزش اون جی پی اس رو گذاشته. تنها ماشین های امروز ما نیست که وقتی وصل میشن به اون انباش در ساتلایت میتونن مسیر خودشون رو تشخیص بدن. اونا تو مغزشون اینپوت شده، تو مغزشون این جی پی اسشون هست که میدونن به کدوم سمت باید برن. وقتی هم که این تخمای ماهی ها از قسمت های در واقع نزدیک قطب شمال از تخم در میان، تخمای ماهی های سمن، اینا چند هزار مایل رو میدونن به کجا باید برن، تا کجا باید رشد بکنن. بعدا هم میدونن به کجا، حتی کدوم رودخانه، کدوم شاخه فرعیش، کدوم نقطه از کجا اومدن، برمیگردن اونجا تخماشون رو در واقع میریزن. همه اینا در واقع نقشیست که اینا دارن ایفا میکنن. حالا خیلی مفصل خودتون حتما بهتر میدونید که چگونه تمام موجودات و تمام جمادات دارن یه نقشی رو ایفا میکنن. مطلب بعدی این مسئله تسبیح انسان هاست. تسبیح انسان ها هم در واقع مثل سجده انسان هاست. همه اهل سجده نیستند، همه اهل تسبیح نیستند در جهان. یعنی نقششون نقش مثبتی نیست، نقش مفیدی نیست، یا اگر نقش مفیدی هم ایفا میکنن، همه نقشایی که دارن مثبت نیست، نسبتش بالا پایین هست. قرآن خیلی جاها از پیامبران، تسبیح پیامبران سخن گفته که اینم راهنمای بسیار بسیار جالبی است برای ما که بفهمیم معنای تسبیح چیه. در قرآن از داستان موسی، تسبیح موسی و هارون سخن گفته. میگه که وقتی خداوند به حضرت موسی مأموریت داد که اذهب الی فرعون، برو پیش فرعون، انه طغى، طغیان کرده، یه مرتبه موسی جا میخوره. خب موسی فراری بوده، سالهاست که فراری بوده به خاطر کشتن یکی از حالا سربازان یا افسران فرعون. میگه که خب منو میکشن من اونجا برم. حالا مفصل این داستانش، ولی خداوند میگه نه، توکل داشته باش، برو، مهم نیست. میگه که خب خدایا پس به من توانایی بده، وشتود بهی عذری، پشتم رو تقویت بکن، یعنی پشتوانه داشته باشم. زبانم گره داره، زبانم نمیتونم فصیح صحبت بکنم، زبانم رو گویا بکن و بفرست سراغ برادرم هارون، هو افصح منی لسانا، او زبانش فصیح تر از منه، اونو کمک من بیار. اشتد بهی عذری، اونم پشتیمان من بکن، ما دوتا بریم. برای چی بریم؟ کی نسب به و که کثیرن، تا خیلی بتونیم تو رو تسبیح بکنیم. و نذکر که کثیرن، خیلی ذکر تو رو بکنیم. خب با درک عامیانه از تسبیح و از ذکر آدم تعجب میکنه که تسبیح که آخه کمک نمیخواد، تسبیح که کاری نداره. یه تسبیح دستمون میگیریم 100 دفعه میگیم سبحان الله سبحان الله سبحان الله، یا تسبیح تو ذهن خودمون میگیم خدا منزه خدا منزه، به زبان میگیم، یه ورد رو تکرار میکنیم. آخه ورد که چند نفری نمیشه، تسبیح که دو نفری نمیشه، ذکر که دو نفری نمیشه. ذکر در فرهنگ ما، فرهنگ در واقع دور از منطق قرآن، ذکر یه امر فردی شخصیه، یک نوع در واقع تکرار یک الفاظه. ولی موسی میگه که کمک بفرست به من، هارونم بیاد، تا بتونیم خیلی تو رو تسبیح بکنیم، خیلی ذکر تو رو بگیم. در چه مأموریتی؟ میگه برو پیش فرعون که طغیان کرده. میگه برای اینکه بتونم این مأموریت رو انجام بدم باید خوب تسبیح بکنم، تو رو خیلی تسبیح بکنم و خیلی ذکر بگم. اصلا خود مأموریت رفتن پیش فرعون خودش تسبیحه. ملت مصر در زمان فرعون مالکیت نداشتن، هیچ مصری مالک زمین خودش نبوده، همه اجاره میدادن، مثل زمین‌های وقفی اوقاف. یعنی هر کسی تو اون زمینی که زندگی می‌کرده باید به دستگاه فرعون حقی میداده، مثل جزیه مانند. مثلا آب به اختیار فرعون بوده، میگه الیس لی ملک مصر، مگه سرزمین مصر مال من نیست، ملک من نیست، و هذه الانهار تجری من تحتی، این شعبات رودخانه نیل تحت فرمان من، به اجازه من توزیع میشه، تقسیم میشه. خب تو جامعه که مالک همه چیست، هر تصمیمی راجع به جان و مال و هر آنچه که دارند بخواد بگیره، کسی مانع و راده نمیتونه باشه. و فقط نام فرعون حاکمه، ذکر فرعون همه جا فقط همونه. مثل قبل از انقلاب که هویدا میگفت که یکی گفته بود که شخص اول مملکت گفتن فلان، هیچ اعتراض کرد که مگه شخص دومم هم هست، ما همه پیرو به نظریات ملوکانه هستیم. حالا البته بعد از انقلاب به گونه دیگه، در هر دوره یک نفره، ولایت مطلقه یک نفره، هرچی که او بگه در واقع. خب جامعه پس آلوده است. معنای تسبیح عرض کردم چیه؟ پاک کردن جامعه. میگن تسبیح، همه اهل لغت، تسبیح یعنی مقدس، تقدیس و تنزیه، یعنی منزه کردن جامعه از هر عیب و نقصی که هست، از خدا البته وقتی میگن. ولی وقتی که انسان باید تسبیح بکنه، باید جامعه رو پاک بکنه. در جامعه نابسامانی های اومده، در واقع فحشا یک پلیدیه تو جامعه که مجبورشن یه عده‌ای از اون سنین پایین به فحشا برن. اعتیاد یک ناپاکیه در جامعه، فقر یک ناپاکیه، فقدان آزادی، جلوگیری از نمیدونم اینترنت و سایت های خارج، همه اینا یک ناپاکیه. یعنی آزادی یک جامعه رو گرفتن. از تعابیر اون عهدنامه مالک اشتر هست که میفرمایند که لن تقدس امتون، هیچ امتی رو نمیشه گفت امت مقدس، نظام مقدس نمیدونم الی آخر، با پسنداش. میگه هیچ جامعه ای رو، لن تقدس امتون، هیچ امتی پاک شمرده نمیشه، مقدس شمرده نمیشه، که اون فقیر جامعه، اون ضعفای جامعه، حتی یو کلم و که متکلم و هم غیر متتعته. کی جامعه رو میشه گفت جامعه پاک، نظام مقدس؟ وقتی که ضعیف جامعه بتونه بدون لکنت زبان حقشو از اقویا، از زورمداران بگیره، نترسه از چیزی، آنچنان پشتوانه قانونی داشته باشه که بتونه این کارو بگیره. مقدس شمرده نمیشه، حتی یکلمک متکلمهم غیر متتعته. خب حالا باید سوال کرد که تو نظام فرعونی چه کارهایی می شده، چه مناسباتی برقرار بوده که میگه بتونیم خوب تو رو تسبیح کنیم. یعنی در واقع اون جامعه رو پاک بکنند. و نذکرک کثیرن، یاد تو رو، یعنی وقتی همه چی به یاد به نام نامی فرعونه، هر چیزی برگرده به نام خدا، به ویژگی خدا، خدا محوری باشه، نه شاه محوری، ملا محوری، فرعون محوری. اینو بهش میگن تسبیح و ذکر خدا. پس میبینیم که مأموریت فرعون اصلا مأموریت تسبیحیه، پاک کردن ایرادایی که تو اون جامعه پدید آمده. در مورد یونس هم در قرآن همین رو میگه، هم جهت منفیش و هم مثبتش. یونس مأمور قومی بوده، سالیان دراز اینا رو تبلیغ میکرده ولی نتیجه نداشته، انکار میکرده، تا بالاخره احساس میکنه مثل اینکه ابر تیره ای علائم مثلا عذاب آسمانی بر اینا نازل شده، از دست اینا هم عصبانی میشه. میگه و زنون ذهب مغاضبا، زنون ترک کرد قومشو، پست و ماموریتش رو ترک کرد با حالت غضبناک. و زنندن نقدر علیه، این کارش معناش اینه که مثل اینکه ما دستمون به اون نمیرسه، فکر میکنه از اینجا پستش رو ترک میکنه، ماموریتش رو ترک میکنه، حالا مثل سربازخونه هاست که مثلا کسی نفهمه. بعد خب داستانش مفصله که خوندین، بعد از اون قوم اصلا دور میشه، میره در یک ساحلی که کشتی بوده و سوار اونجا میشه، کشتی هم زیاد بار زده بود و مسافر زیاد، تو دریا دچار خطر طوفان و خطر غرق شدن میشه، تصمیم میگیرن بارا رو بریزن ظاهرا تو آب که کشتی سبک بشه و بعد قرعه کشی بکنن، آدم هم یه تعدادی بندازن و خلاصه قرعه به نام خودش هم قرعه میکشیده، آدم مهمی بوده و قرعه به نام خودش میفته که اونه میندازن تو دریا و داستانش مفصله که اندر دهان ماهی شد. خب اونجا میگه که وقتی که در اون سختی ها قرار گرفت، یونس میگه که سبحانک انی کنت من الظالمین، تو منزهی، خدایا تو سبحانی، سبحان یعنی بی عیب و نقص، منزه. عرض کردم وقتی تسبیح میگیم، تسبیح کار ماست، یه فعله، یک عمله، ولی وقتی میگیم سبحان الله خدا رو داریم میگیم. فعل ما باید در جهت پاکسازی و اصلاح کار مفید باشه، خدا مطلق مفیده، مطلق. سبحانک، تو پاکتر از اون هستی که یک پیامبر، یک معلم، یک مربی عصبانی بشه، پستش رو ترک بکنه. تو نظام تو چنین چیزی جانه میگیره. انی کنتم من الظالمین، من خیلی ستم کردم، یعنی این ستم به نفس خودم بود که منیتم بر من غلبه پیدا کرد، عصبانی شدم. مگه ممکنه که پیامبر عصبانی بشه از دست کسانی که اعتقاد ندارن؟ مگه ممکنه پدر و مادر عصبانی بشن از دست بچهشون اگه چیزی رو نمیدونه؟ خب اگه میدونست که دیگه نیازی به تعلیم و تربیت نداشت. مگه ممکنه که معلم از دست شاگردش عصبانی بشه؟ البته میشن، ولی این اشتباه دیگه، ظلمه. هم ظلم به خودشه که تسلط به خودش نداره، جوش میاره، عصبانی میشه، و هم ظلم به اونهاست که به اونا توهین میکنه، کتکشون میزنه. اینی که خب آقایل فقیهانم میگن چوب معلم گل است، هر که نخورد خل است، این چیزا هم خب گفتن، حتی تنها اونا که نیست که جامعه ما این چنین بوده. بنابراین میبینیم که یوسف هم یه لحظه غفلت و عصبانی شدن دامنگیرش میشه تو این دنیا. بعدم میگه که ولولا کان من المسبحین، اگر پیش از اون از جمله مسبحین نبود، نشون میده خیلی اهل تسبیح بوده، خیلی آدمی بوده که کاراش مثبت بوده. یه اگه غیر از این بود تا قیامت همونجا مونده بود. نهنگ هم اگه میمرد ته اقیانوس میرفت، با همون رسوبات اونجا مونده بود، ولی خداوند نجاتش داد از اونجا. اونجا میگه اگر از مسبحین نبود، نه اینکه حالا تسبیح مینداخته، یه ذکر و وردی رو میگفته، یه نقشه مثبتی اگر نداشت. میبینیم که در داستانهای قرآن به زبانهای مختلف تسبیح آمده. حتی یه جایی راجع به همین انسانهای معمولی در واقع میگه. داستان اینم براتون قبلا عرض کرده بودم، داستان یه باغداران بخیل، داستان باغداران خسیسی که فصل چیدن میوه ها رسیده بوده، ولی اینا میخواستن که همشو خودشون به دست بیارن. معمولا فصل میوه چینی رسمه، تو ایران هم اینجوری رسمه. قرآن هم میگه که و آتو حقه و یوم حسادهی، وقتی که میوه رو میچینین، حق بدبخت بیچاره ها رو روزی که در واقع میوه چینی میکنید بدید. بالاخره یه عده چشمشون به این درخت هاست که حالا سیب و گلابی، بادوم، هر چی هست برسه و اونا هم یه سهمی از قبل اینا در بیارن دیگه. خب اینا برای اینکه مردم جمع نشن و خواهشی نداشته باشن با هم هم سوگند میشن که صبح زود، ساعت فرض کنید 3:45، 4:05 صبح، قبل از اینکه مردم بیدار بشن برن میوه رو تا اون ساعت 7 و 8 که 8 و 9 که دیگه آمدن مردم بیرون کار کرده باشن و سرتاش رو به هم آورده باشن، بسته بندی کردن تو جعبه گذاشتن و دیگه کسی هم دیگه مدعی نمیتونه بشه. با هم همسوگند میشه، میگه که بعد که صبح زود شد یواش در گوش هم دیگه گفتن هم دیگه رو بیدار کردن، تو کوچه های حالا اون منطقه هم بوده بی سر صدا میرن، ولی بی خبر بودن که وقتی شب خوابن یه طوفان عظیمی آمده و اون باغ تمام درخت ها شکسته ریخته همجه رو هم دیگه و همه میوه ها از بین رفته و میوهی که بیفته زمین و دیگه زخمی بشه دیگه بشه درد میخوره و به خصوص اینی که همه چی هم رو هم ریخته شده باشه. میگه اینا چقدر ناراحت شدن، چه تأسفی خوردن که حالا اون موقع هم که حقوق دولتی نداشتن، نتیجه یک سال خرج کود و آبیاری و نمیدونم همه اینا دستاورد سالیانشون همون میوه ها میتونسته باشه و میگن ما چقدر نادم شدیم، ما چه ظلمی کردیم. بعد میگه یکیشون که میگه آدم متعادل تری بود به اونا گفت که علم اقول لکم لولا تسبحون، مگه من بهتون نگفتم که چرا تسبیح نمی کنید؟ بعد اونا میگن سبحان ربنا انا کنا ظالمین، این همون صحبتی که حضرت یونس کرده، خدا منزهه ما چقدر ظالم بودیم. آیا منظور از این که من به تو نگفتم چرا تسبیح نمی کنید یعنی چرا سبحان الله نمیگین؟ یعنی همین ظواهر اون چیزی که تو فرهنگ امروز ما هستش، ما مسلمان ها، حالا ایران، افغانستان، پاکستان، نمیدونم مسلمان ها، یا منظور اون اینه که بابا شما چرا خیرتون به دیگری نمیرسه؟ اگه این میوه ها رو ما به دست آوردیم، آبشو که خدا داده، خاکش هم که خدا درست کرده، گرماش هم که خورشیدی که خدا ساخته داده، نقش ما فقط این بوده که از این عوامل استفاده بکنیم، همه چیزی که او داده، هواش هم که او داده، خب یه سهمی به بندگان او باید میدادیم دیگه. میگه اون متعادله گفتش، معلوم بود مثلا نصیحت میکرد که بابا یه ذره به این بدبخت و بیچاره ها، فقیر فقرا برسین، حالا 4 تا دونه مثلا حالا هر چی بوده محصولشون کاری نداریم، به اینا مثلا بیچاره ها بدین، و همه میگفتن نه چرا بدیم، مثلا چشمشون کور خودشون کار بکنن مثلا به دست بیارن. بعد همشون بعد میگن سبحان ربنا، چقدر خدا تو نظام خدا چقدر کار ما زشت بود، ما چقدر ظلم میکردیم. پس میبینید به چه زبانهایی تو همین بیزینس معمولی تو کار داره همینا رو میگه. حالا ما که باغدار نیستیم هیچ کدوم دیگه، معنای گذشتم دیگه، سالا باغداری هم دیگه همه چی صنعتی شده و شرکت ها دارن انجام میدن، فرد دیگه خیلی کم مگر تو کشورهای دنیای سوم، هنوزم خب این چیزا هستش، کمپانی ها هستن دیگه انجام میدن، ولی هر کدوم بالاخره یه کاری داریم دیگه، اگه دکتریم، اگه مهندس هستیم، اگه قاضی هستیم، هر شغلی داریم، تسبیحمون اینه که کار مثبت بکنیم، ظلم نکنیم. ظلم بیش از همه آدم به خودش داره ظلم میکنه، اون استعدادهای مثبت درون خودشو داره خراب میکنه و به بقیه نتیجهش هم اینطور هستش. حالا دو تا مطلب دیگه یه هم ببینم وقت، ولی هنوز یه مقداری وقت هستی من اینم عرض بکنم. ما در روز، در شبانه روزی، ما منظورم اینه که هر مسلمونی که اهل نماز باشه، آیا هیچ دقت کردین که ما 17 بار میگیم سبحان ربی العظیم و به حمده؟ سبحان ربی رب من، ارباب من، چقدر عظیم، سبحان ربی العظیم و به حمده، این 17 بار میگیم. دو برابر این در سجود میگیم سبحان ربی اعلا و به حمده، چون به ازای هر یک رکوع دو بار سجود داریم دیگه، یعنی ما 34 بار داریم خدا رو در سجود تسبیح میکنیم، به زبان میاریم، و 17 بار هم در رکوع، نزدیک 40 خورده ایم، 41 بار. ما 41 بار داریم تسبیح میکنیم خدا رو. اصلا به خودمون هیچ وقت بر میگردیم که من چی دارم میگم، منظورم چیه. اگه بگن خب تسبیح یعنی همین منزه شمردن خدا، منزه شمردن، تسبیح خدا، تنزیه خدا، بی عیب و نقص شمردن خدا، که ما همه قبول داریم اینو، کی منکره؟ اگه کسی خدا رو قبول داره و داره نمازش هم میخونه، خب ایرادی بر خدا نداره که بخواد هی بگه خدای تو بی عیب و نقصی، خدای تو ای بی عیب و نقصی، تو مبرای از نقصی. این نشون میده تسبیح کردن خدا یعنی برگرد به عمل خودت، همینطوری که ایوب، همینطوری که اون باغداران بخیل فهمیدن که ما تسبیح نمی کنیم، یعنی اون سهمشون نمیده. یعنی واقعیتش اینه که اگر ما درست به معنی این کلمه توجه کنیم، وقتی که به رکوع میریم، که به تعبیر آقای طالاقانی میگه آدم چشمشو از نیمی از جهان میبنده، دیگه بالا رو نمیبینه، داره خدا رو تسبیح میکنه اونجا، به یادم بیفته که با این عظمت تو، ربی العظیم و به حمده، تو عظیمی، من چی کار کردم در برابر تو، برای خلق تو. وقتی که به سجود میره، سر به آستان بندگی خدا میسایه، اون دیگه 100% چشمش مثل این که از دنیا، از منیت ها، از غرور ها بسته، سبحان ربی الاعلا و به حمده. میگن وقتی که این سوره واقعه، این آیه که راجع به ستاره هاست، میگه فلا اقسم به مواقع النجوم، وقوع ستارگان، بعضی گفتن به معنی حالت های مختلف ستاره هاست، ولی بیشتر به معنی همون سقوط ستارگان، به اصطلاح سوپرنوا، وقتی که دچار اون تحول آخرین میشه که بخشی از کهکشان رو روشن میکنه، وقوع ستاره هاست. فلا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم. این یک سوگندیه که اگه علم داشتید، علم نجوم، ستاره شناسی داشتید، میفهمیدید که چقدر عظیمه. میگه فسبح باسم ربک العظیم، پس اون رب عظیم تو تسبیح کن. یعنی وقتی که آدم به رکوع میاد، یه نگاهی به اون عظمت کهکشانهای خدا و این انواع ستاره های مختلف، خورشید هایی که هزاران برابر خورشید ما وقتی هستند، چه دنیاهایی هست، چه خبرهایی در بالا هست، اونجا میگه خدایا در این بیکرانه جهان هستی من چی کار دارم میکنم، من چه نقشی دارم ایفا میکنم. و میگن وقتی که پیامبر فرمود، وقتی که این سوره اعلا نازل شد، سب به اسم ربک الاعلا، اون صفت ربوبیت پروردگار رو، سب به اسم ربک الاعلا، اون ربوبیت اعلا در ربی العظیم، عظمت رو ما تصور میکنیم در اعلا، کیفیت و اون کمیت، این عالی بودنه. اون سوره اعلا میگه چی؟ رب سب به اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا، و اون که آفرید همه چی رو 100% به سامان داد، و الذی قدر، قدر رو اندازه گذاشت. اگر میلیاردها ما سلول داریم، هر کدوم روی قدر و اندازه وظیفه خودشون رو میدونن. الذی قدر فهدا، بعد هدایت کرده این سلول کل، کلیه ما، قلب ما، چشم ما، گوش ما، همه میدونن چی کار باید بکنن. یعنی به عالی بودن این جریان، این عالم هستی، اون دیگه خیلی بالاتر از اینی که جهان حالا میلیاردها کهکشانن، چقدر عالی طراحی شده و چقدر روابط فوق‌العاده‌ای داره. وقتی سر آدم به زمین میذاره، به یاد این عظمت ها میفته، اونجا میگه سبحان ربی الاعلا و به حمدهی. نه که این هست و خب بالا هست ما هم کار خودمون میکنیم، نه، من به حمد او هستم، من زبانم، تمام سلولای وجودم داره حمد تو رو میگه. اینی که تو دعاها میبینیم که سبحانک زنت عرشک، خدایا تو منزهی به سنگینی عرشت. حالا در نظر بگیری زمین چقدر وزن داره، خورشید چقدر، کهکشان راه شیری، این ستاره ها، سبحانه که مل اما احسا کتاب، مت منزهی بر حجم جهان هستی. میگه خدایا با هر ضربان قلبی که من میزنم، با هر پلک چشمی که میزنم، با هر تنفسی که میکنم، تو رو تسبیح میکنم، حمد تو رو میگم، ستایش تو رو میکنم. تازه به قول سعدی هم که از دست و زبان که برایت که از عهده شکرش به درایت، در هر نفسی که ما فرو میدیم مومند حیات است و چون برایت مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکری واجب. اینی که میبینیم چقدر معنای تسبیح بالاست و قویه، و این چه فرقی داره بین تسبیح رب عظیم و تسبیح رب اعلا. حالا در یه قالب دیگه، مثل این که این دیگه وقت نیست که بخوام اونم توضیح بدم، که با مثال بهتر این آدم بفهمه، که تو یه جایی هم کار میکنه، تو یه کارخونه میتونه اصلا تسبیح نگه، کاری نکنه، میتونه کار بکنه ولی به حمد و ستایش نیست، میخوام حقوق بگیرم، چاره نیست، میتونه عالی بدونه اون مدیریت رو، میتونه عظمت بسیار بخش های این کارخونه و کارمندان و دستگاهاش رو تسبیح بکنه، میتونه عالی بودنش رو بگه، میتونه بگه سبح اسم ربک الاعلا و به حمدهی، در حمد با حمد و ستایش دارم خدمت رو میکنم، نه اینکه منتی بگذارم. و اما رکعات سوم و چهار رکعات که مثل نماز مغرب که سه رکعته، یا ظهر و عصر و عشا، این سه تا نمازم که چهار رکعتیه، چهار تا دو تا میشه هشت تا و یکی نه تا، بله دو دو تا، بله نه سه تا، سه تا، سه دو تا، شش تا، یکی هفت تا. پس در هفت نمازم شیعیان تسبیحات اربعه رو میگن. اهل تسنن رکعات اول و دوم حمد و سوره میخونن، رکعت سه و چهار رو، اون سه و چهارش رو در واقع فقط اون حمد میخونن اونها. ولی حالا شیعیان به جای حمد، حالا کاری نمیخوام بگم کدوم درستی یا نیست، فقط میخوام بگم که این تسبیحات اربعه هم چقدر مهمه. اونم چهار پله داره. سبحان الله اولیش با تسبیح خدا شروع میشه، والحمدلله دو حمد، پس اول تسبیح، دوم حمده، و لا اله الا الله هیچ خدایی جز او نیست میشه توحید، و الله اکبر میشه تکبیر. پس چهار تاست: تسبیح، تحمید یعنی حمد، حمد فراوان، تسبیح، تحمید، توحید و تکبیر. سه بار این تکرار میشه در واقع. سبحان الله، تو منزهی، تو قابل ستایشی، هیچکی مثل تو نیست، خوب بودن تو رو اصلا نمیشه وصف کرد. درست مثل این که از یکی پیش شما خیلی خیلی بد گفته باشن. انسان هم بد شناختن خدا رو، با شرک آلوده کردن از گذشته تاریخ. راه اصلاحش چیه؟ یک، اول پاک کن وجود تو از این توهمات، از این منیت ها، از این شرک. دوم، حالا به جای حمد دیکتاتورا و غیره، حمد او رو بگو، ستایش تمام عظمت های رو بگو. سوم، میگی و لا اله الا الله، اصلا غیر از اونم کسی دیگه نیست، میشه توحید، هر چی هست همونه. چهارم، میگی اصلا قابل بزرگی او قابل وصف نیست، والله اکبر، از هر چی که بگی و تصور کنی او بزرگتره. میبینیم که اینم چقدر شگفت انگیزه. سوره اسراء، سوره 17 هم با سبحان شروع میشه، سبحان الذی اسرا به عبده، با کلمه سبحان، و با حمد و توحید و تکبیر ختم میشه. میگه اول سبحان، اون آخرین آیش هم میگه قل الحمد لله، دوم حمد، ولم یتخذ ولدن، در واقع توحید خدا رو میگه، و آخرش هم میگه و کبره و تکبیرا. سوره با این کلمه کبره و تکبیرا تمام میشه. در واقع این تسبیحات اربعه هم خلاصه سوره اسراء که سوره معراج در واقع تلقی میشه. خب وقت ما هم درست سر وقت انجام شد و تمام شد. خیلی ممنون و متشکر. انشالله که سلامت و موفق به تسبیح واقعی آفریدگار خودمون همه بشیم انشالله. تا اونجا که میتونیم میفهمیم بتونیم عمل بکنیم.